أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون غلوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری معارف مکه اصول دین است. اصول دین بود توحید، نبوت، وحی، معاد و مانند آن. نظام مسئله توحید را بیش از آیات دیگر و سور دیگر در سور مکی مطرح میکنند. بعد از بیان توهم شرک مشرکان و ابطال اون به صورت قیاس استثنایی به این که خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد، میفرماید این مطلب را خدای سبحان به سراسر عالم فهموند. همه میفهمند خدا شریک ندارد، همه میفهمند خدای سبحان نظیر ندارد، لا شریک له و لا مثیل له، و همه میفهمند که کل جهان محتاج به خدا، و همه میفهمند که خدای سبحان نیاز هر محتاجی را برطرف میکند، و همه در تحمید و ثناگویی او هستند، هم مسبح او هستند، هم محمد او، حامد او، یعنی تسبیح کننده او، یعنی به هیچ چیزی نیست که از این دعا فارغ باشه. منتها شما مقدورتون نیست که تسبیح اونها را متوجه بشید. این که فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این نمونه است برای اون پنج طایفه یاد شده. یک طایفه جلالت میشد برای این که سراسر جهان تسبیح گوی هستند. یک طایفه هم جلالت میشد برای این که تحمید حق را ستایش حق را باید دارن، که در ذیل همین آیه است. طایفه دیگه هم جلالت میشد که سراسر جهان مسلم و منقاد او هستند. طایفه رابع جلالت میکنند برای این که ساجد و خاضی هستند. طایفه خامس هم جلالت میکند برای این که طاعت و با اطاعت چیز میکنند. این که فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی لا تفقهون تسبیحهم، یک به تحمیدهم، دو به اسلامهم، سه به سجودهم، چهار به اطاعتهم، پنج. و اگر گفتن مثلا فلون فقیه، فلون مرجع تدریس میکند و شما که درس حق میخونید نمیفهمید، این ترکیه درجه اوست یک، اشاره به نقص مخاطب است، دو و تشویق مخاطب است که بکوش به درس خارج برسی تا از اون فقیه استفاده کنی. سه، این لا تفقهونه یعنی اون که محال است بفهمی، یعنی شما هنوز نمیفهمی، نابالغی. مطلب بعدی آن است که اون چی که در سوره مبارکه توبه آمده، اون اختدار بخش یعلم همون کتاب و حکمه است، یعنی مردم باید به حوزه برن، به دانشگاه برن، معارف الهی، احکام الهی، علوم الهی و اسلامی رو یاد بگیرن، هم به درد خودشون بخوره، هم به درد جامعه. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، برای اینکه لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، که معروف هم همین است و مشکل جامعه با این نظر حل میشه. اما یه کلاس برتری هست، یه علم برتری هست که اون با حوزه و دانشگاه حل نمیشه، اون با یعلم و همان کتاب و حکمه حل نمیشه، اون با ویزکی هم حل میشه که انسان بتواند بفهمد سراسر عالم دارن حرف میزنن. فرمود این یزکی هم برای لیتفقهو نیست، این لیتفقهو همین از چیز هست که اینا میرن حوزه برای اینکه فقیه بشن، فیلسوف بشن، مفسر بشن، عالم بشن، تا ظواهر دینی رو خودشون بفهمند و عمل بکنند و منتشر بکنند. همه بخواهند زبان جمادات بفهمند، تسبیح آسمان زمین بفهمند، تسبیح آب و درخت بفهمند، این با این درس و بحث حل نمیشه. این یزکی هم میخواد تا لا تفقهونه بشه تفقهون. این لا تفقهونه سه مطلب رو میفهمونه. یعنی اینا درس عالی میدن، یک. شما هنوز اونجا نرسیدید یاد بگیرید، دو. بکوشید یاد بگیرید، سه. راهش هم همینه. و هرگز نمیشه این همه روایات هم بر مجاز کرد. شما بینید درباره ازان گفتن مؤذنان که مؤذن باید سید و خوش صوت باشد، تا که یشهد المؤذن مدى صوته من رد ولا یابس. تا اونجا که صدای اذان مؤذن میرسد، هر تر و پشتی به نفع او شهادت میدن، یعنی در قیامت شهادت میدن که این آقا شعائر الهی را رعایت کرده است، مردم را به نماز دعوت کرده است، حی علی الصلاه گفته است. تا اونجا که صدای مؤذن میرسد، اینا یکی و دوتا و ده تا و صد تا نیست. شدم همه اینها رو بگه معاذ الله مجاز است آنسان زاله. برابر این لا تفقهونه، یعنی شما متاسفانه هنوز درست سرس میخونید، نرسیدید به جایی که زبان درخت بفهمید. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که قرآن کریم، ذات اقدس الى قرآن کریم را تبیان و بیان و نور قرار داد. این کتاب کتاب روشنی. تبیان هم لکل شیء است، نور هست. اما در این حال که نور هست، تبیان هم لکل شیء است، از سر مبارک نهر گذشت، فرمود یه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد که مفسر این قرآن باشه. کتاب انزل الله علیه و تبین للناس ما نزل الیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مبین است، مفسر است، چندین شؤون علمی دارد. او میداند ناسخ منسوخ چیه، محکم متشابه چیه، کجا متشابه را باید با محکم ارجاع داد، عام و خاص کدامه، مطلق و مقید کدامه، ناسخ و منسوخ کدامه، ظاهر و باطن کدامه، تفسیر کدامه. اینا رو خدای سبحان گو آموخت، او هم به شاگردانش یاد داد و یاد میدهد. یک. اما یه چیز دیگه هم هست که زبان قرآن است. این زبان قرآن یعنی فرهنگ قرآن، نه زبان عربی. این زبان عربی را از سیبویه و اقفش و هشام و اینا هم برمیاد که معنا کنن. منتها اینا وقتی قرآن رو میخوان معنا کنن، اونجوری که سبع معلقه رو معنا میکنن، معنا میکنن. یعنی عربی هست، لغات هست، نحو و صرف هست، ادبیات و معانی و بیان و بدیع هست، تشبیه و استعارات و کنایات هست، قرآن هم همونجور معنا میکنن. وقتی بنا شد که اینا قرآن را مثل دیوان امرالغیث معنا کنن یا مثل سبع معلقه معنا کنن، وقتی بسأل الغریه رسیدن، میگن مجاز است. وجدا جدارن یرید و ان ینقضه رسیدن، میگن اسناد اراده به دیوار مجاز است. وقتی تسبح له السماوات و الارض رسیدن، میگن مجاز است. شما وقتی به تفسیر اهل سنت مراجعه میکنید، اونا که به اهل بیت مراجعه نکردن نگاه میکنید، میبینید اینا هم وارثان امرالغیث هستند، وارثان سیبویه هستند، وارثان همونهایی هستند که به سبک دواوین شعرهای قبلی قرآن را میخوان معنا کنند. فورا دستشون بازه، یا میگن مجاز در اسناد است، یا مجاز در کلمه است و مانند. وقتی به این آیات رسیدن که انهم الا کالانعام بل هم اضل، از حیوان، میگن این تشبیه است، این استعاره است، اینها. اما وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنید، به اهل بیت مراجعه میکنید، میگید این چنین نیست. فرهنگ قرآن غیر از زبان عربیه. اگر ذات اقدس اله یه ادرا حیوان دانست، این چنین نیست که مجاز باشد. این از ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوان است. این بیان نورانی هست در امیر تعالیت و نهج البلاغه که فرمود فقط صورت صورت انسان و قلب و قلب و حیوان همینه. حالا وجود مبارک امام سجاد یک، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیهما دو، اینا هر دو در سرزمین عرفات وقتی اون شخص گفته بود غل الحجیج و کثر الزجیج، حضرت همون نه این چنین نیست، غل الحجیج و کثر الزجیج، اون شخص گفته بود کثر الحجیج و غل الزجیج، حضرت همون این چنین نیست، حاجی زیاد نیست، حاجی کم است و ناله زیاده. عرض کردی عبدالرسول الله این سحنه عرفات کار از حاجیه، شما فرمود حاجی زیاد نیست چیه؟ فرمود حالا نگاه کن، نگاه کرده خیلی ها حیوان هم،
و اون که امام زمان خودش کنار بذاره به دنبال دیگری بگرده به جای اینکه به دنبال قدیر باشه به دنبال سقیفه بره، خب همین در میاد دیگر. حالا اگر قرآن بفرماید این هم الله کل انام بل هم عذر، این میشه مجاز یا ما نمیبینیم؟ اگر ما خواستیم مثل مغنی و امثال مغنی قرآن معنا بکنیم همین میشه، اما اگر خواستیم به ادبیات اهل بیت عمل بکنیم نه، این حقیقتا حیوانن. اون دو نفر از دو امام معصوم وجود مبارکه امام سجاد امام باقر اون را در سرزمین عرفات دن خیلی ها حیوانن، فهمیدن قرآن حق میگوید. اگر چنون که به این آیه سوره اسراء رسیدن که تسبح له السماوات والارض، خیلی ها هم میکردن بر مجاز یا در تسبیح تصرف کردن که مجاز در کلمه بشه، یا در اسناد تسبیح به سماوات دخالت کردن که بشه مجاز در اسناد الی غیر محاوله هست. تسبح له السماوات والارض یعنی تسبح له اهل السماوات والارض، من فی السماوات والارض. اما وقتی به این خانده مراجعه میکنید بگید نه اینا حقیقتا حرف میزنن، میفهمن ما شنیدیم ما میشنویم، شما مگه لیاقت داشته باشید ما این علم را به شما هم یاد میدیم، به بعضی از شاگردانش هم یاد دادن. اونا که شاگردان خاص اینا بودن اونا هم کاملا میشنون صدای تسبیح رو، زمزمه تسبیح رو، صبح و قدوس گفتن برگاه درخت رو در نماز شب میشنون. پس بنابراین زبان قرآن با درسی سیبیه و اخفش حل نمیشه. فرهنگ قرآن غیر از عربی مبین چیزی دیگم هست. اینه که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اونگاه شما چندین بار قرآن کریم تسبیح را به ما فی السماوات اسناد داد یک، به من فی السماوات اسناد داد دو. اما در اینجا که آیه محل بحث در سوره مبارکه اسراء، در این حال که تشبیه را به سماوات و عرض اسناد میدهد، برای اینکه کسی خیال نکند مجاز در لغت کلمه است یا مجاز در اسناد، اون منفیهن را در جمله دیگر جداگانه ذکر میکند. تسبح له السماوات و الارض و منفیهن، آسمان تسبیح میکند، اهل آسمان هم تسبیح میکنند. دیگه کسی خیال نکند از سنخ وسعل الغریه است. اونجا هم اگر کسی اهل معنا باشد میگه دیگه مجاز نیست. اما حالا اینجا دلیل شفاف و روشن داریم که منظور اهل سماوات نیستند، برای اینکه اهل سماوات در جمله بعض ذکر مود، در کلمه بعض ذکر مود. فمود تسبح له السماوات و الارض و من فیهن، پس دیگه سخن از تسبح اهل السماوات نیست، باید خود سماوات و ارض. این تفصیل و تقابل که قاطع شرکت است نشان آن است که نه تسبیح به معنای مجازی چون به یک روال به هر دو اسناد داده شد، نه اسناد مجازی است برای اینکه منفیه نه جداگانه ذکر شد. تسبیح معنای خودش داره، تحمید معنای خودش داره، سماوات معنای خودش داره، منفی سماوات معنای خودش داره. این چهار تعبیر چهار پیام دارن جداگانه. سماوات هست منفی سماوات، تسبیح هست تحمید، هم سماوات تسبیح دارن هم اهلش، هم سماوات تحمید دارن هم اهلش. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم لا تفقهون تحمید هم و امثال ذلک. این است که فرمود ما توی پیغمبر فرستادیم که زبان قرآن را، فرهنگ قرآن را بنا بفهمانی، نه تنها مسئله ارجاع عام و خاص امثال داره که بخشی از کارها و شؤون تفسیری شماست، اون بخشای دیگر را هم باید به اینها بفهمانی. که خب آدم اگر واقعا بفهمد سراسر جهان در اون نگاه میکنم، خب خودش جمع میکند دیگر، این دید با اون دید خیلی فرق میکند. این که دید علمی محض که نیست که ثمر عملی نداشته باشد، که این اگر ببینی که کل در و دیوار در اون رو نگاه بکنن که گزارش بدن، خب خیلی خودش جمع میکند دیگر، این چجور با افراد دیگر فرق میکند دیگه. نمیگه اینجا جای تنهاست، که میگه این همه دارن منو میبینن و همه هم علیه من شهادت میدن، من چی رو بگم؟ این نگاه با اون نگاه خیلی فرق میکنه. بنابراین هرگز نمیشد گفت که تسبیح معنی مجازی است یا اسناد تسبیح به سماوات اسناد الی غیر محوله. این پنج طرفه همشون حقه، هم کلماتشون حق است، یعنی حقیقت لغوی است نه مجازی. اسنادشون هم الی محوله است، یعنی اسناد حقیقی است نه اسناد مجازی. هیچ مجاز و استعاره و تشبیه و کنایه در این کار نیست، چون که در جریان ملاحظه کل انعام بل هم عذب هیچ تشبیهی در کار نیست. بهید به تو بیانات نورانی از سمیر سلام الله علیه که فرمود و صورت و صورت انسان بل قلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا، این تو آدم های زنده این مرده است، منطقه یه جنازه عمودی که راه میره پس بردن میشه جنازه افقی. این تسبح له السماوات و الارض و من فیهن. اما مصنوعات بشری، مصنوعات بشری نسبت به این که صانعی هست که این اتومبیل رو ساخته، این هواپیما رو ساخته، این رادیو رو ساخته، این تلویزیون رو ساخته، دلیل بر وجود صانعان یک، دلیل بر نظم عالمانه او هستند دو. اما مسبح او نیستن، مسبح خدایان سه. و اگر خدایی ناکرده این شخص با این ابزاری که ساخته در راه حرام دارد مصرف میکند، لعنت میکنند او را چهار. این چنین نیست که زمین این که میگن لعنت میکنند یا زحمت میفرستد چیز مجاز باشد. مصنوعات ترن مسبح هستند برابر اون اصل کلی که فرمود این من شیء الا یسبح حمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح هست. تمام اجزا و ذرات این آهن و اون نخ و اون چوب همه مسبحات ذات اقدس الهی هستند، تسبیح گویی هستند. اونطور گوش میخواهد که انسان او را بشنود و این من شیء الا یسبح بحمده. از اینجا معلوم می شود که اون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، وقتی با اینها ضمیر می شود نشان می دهد به اینکه کل عالم برای تسبیح حق است، اینا مشغول نماز و عبادت هستند. اونتا بهره هایی که می برند یک فایده طبعی دارد، مثل کسی درخت کاشته، این درخت باید میوه بده، میوهش می ده. اما لا سایه هم دارد که یه عده کنار سایه درخت خنک می شند، این دیگه بهره طبعیه. کل موجودات برای تقرب الالله خلق شدن، تسبیح حقن، تحمید حقن، سجده حقن، اطاعت حقن، اسلام انقیاد حقن، همشون در علا الالله تسبیح امورم این رو تسبیح میکنن. ضمناً یه فایده هم به مردم میدن. اومد دیگران که از خدا غافلن خیال میکنن که این زمان و زمین فقط برای این وجود یافت که به اونها بهره بدهد، فایده بدهد. خیر، این فایده یه برکت طبعی است که از زمین و زمان عاید اهلش می شود. پس بنابراین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت السماء والارض الا لیعبدون، ما خلقت البر والبحر الا لیعبدون، ما خلقت الفلک والملک الا لیعبدون. اینم دارم کار میکنم. و بنابرای هیچ چیزی هم از هدف نمونده. این منشین الا یوسف و البهره برید دیگر. این لکمه به تبست، منافع به تبست. مثل اینکه کسی تفضلن و تعنام بگه ما اینکه درخت ساشتیم که شما یه سایش استفاده کنید. اما درخت برای نیست که به شما سایی بدن. درخت برای آن است که مسبح حق باشد به محمد و حامد حق باشد به حق. اون هدف اصلیش اونه. و این منشین الا یسبح و حمده همه در تسبیح گوی و هم کل جهان میشه توحید. اما در بین آیات گاهی ممکن است غیر از اون طوائف خمس آیه دیگری به نام آیه دخور ترقی بشود که جز آیات ششم است. مثلا در سوره مبارکه نمر دارد کلون اتوه داخرین، آیه سوره مبارکه نمر آیه 87 این است که و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و جمد به کلون اتوه داخرین. این دیگه طایفه ششم نیست، چون مربوط به معاد است. درباره معاد حسابش حساب دیگری است. البته درست است که اون هم یه نحوه خضوع است در پیشگاه ذات اقدس اله، اما مربوط به معاد است. برفرض اگه ما او رو توسعه بدیم و ام از دنیا و آخرت بدانیم، چه این که بعضی از آیات هم تقریبا توسعه میدهد، این دخول به همون سجود برمیگردد، چون در بعضی از آیات این دخول را در کنار سجود ذکر کرده. فرمود موجودات آسمان و زمین در پیشگاه خدا سجده می کنند و هم داخلون، این هم خضوع ذلت و امثال ذلک است. یعنی سجده اینها خاضعانه است، طوری نیست که مثلا حالا تو اجبار سجده بکنن، نه، و کمال ذلت و خضوع در پیشگاه ذات اقدس اله اینا ساجدن. پس سجده هم که خدای سبحان به اونها اسناد داده است از همین وادی است، و کل عطه و داخلین با هم اون سجده میکنن در حال دخول یه بنده رو برسونه. در سوره مبارکه حامی فصلت اونجا از اطاعت آسمان و زمین سخن دمی آورده و ضمناً از وحی به آسمان ها هم سخن دمی آورده است. آیه 11 و 12 سوره مبارکه حامی فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. که این تو جزء طواف پنجگانه بود که در بحث جلوس گذشت. بعد فبود فقداهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها. خب اگر ما بخوایم به روال سیب ویه و اخفش معنا کنیم، میگیم و اوها فی کل سماعین، یعنی اوها فی کل سماعین الى اهلها امرها، یعنی به اهل آسمان که فرشتگانن و این فرشتگان که چگونه این آسمان رو تدبیر کنید. اما اگر نه، خود اینها تسبیح گوی و حقا حامد حقا مسلم و منقاد و مطیعن ساجدن درک دارن، به اینها وحی گفت کرده. منتها وحی درجات فراوانی دارد که اگر بخشی از اون نصیب نحل شده است که و اوها رب و کلن نحل، بخشی هم نصیب تمام می شود، بخشی هم نصیب موجودات دیگر می شود. پس و اوها فی کل سماعین امر اون سما را، درباره هر سماعی امر اون سما را به خود اون سما وحی کرده. احتیاج ندارد به این که ما مجازی در کلمه یا مجاز در اسناد را تحمل بکنیم با تفلف، برای اینکه اینا وقتی که درک میکنن وحی پذیر هم هستن. البته وحی درجات و مراتب فراوانی دارد که بخشی از اونها نصیب زنبور اصل میشود، بخشی هم نصیب موجودات برتر و یا گاهی پایین تر. ممکنه لفظ صوت باشد، همونطور بودیم آره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بود که فرمود ما شنیدیم. گاهی هم ممکن است نه حرف بزنه. ما در بحث دیروز این بیان نورانی از تحمید که در نهجه البلاغه رو خوندیم، در حقیقت قول لفظ شرط نیست، گفتن حقیقت است، کلام حقیقت است. اون شی میشه کلمه، اون شی میشه کلام، اون شخص یا اون مبدا میشه متکلم، لیکن لفظی در کار نیست. این بیان نورانی حضرت که در خطبه 186 نهج البلاغه بود فرمود قول خدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لا بصوت یسمع ولا بنداء یغرق ولا بنداء یسمع بل قوله فعله. یک کاری میکند که دلالت میکند. ما چرا این رو میگیم لفظ؟ برای اینکه یدلو. چرا این رو میگیم قول؟ چرا این رو میگیم کلام؟ برای اینکه یدل علی المعنا. اگر یک کاری همین کار قول لفظ بکند، مثلا ما به کسی میخوام بگیم بیا، میگیم بیا، گاهی هم با دست اشاره میکنیم. این دست با دست که اشاره میکنیم که بیا، کار همون قول رو میکند. یا اگر خواستیم بگیم نه، گاهی با کلمه نه نفی میکنیم، گاهی هم با اشاره سر و ابرو یا دست اشاره میکنیم. این اشاره هم یه نحو کلام است، یه نحو قول است. در سوره مبارکه یوسف این بحث گذشت که ذات اقدس اله در عین حال که برادران یوسف حرف نزدن و در درون خودشون این مطلب و راز را نگه داشتن، خود وجود مبارک یوسف با اینکه حرفی نزد و در درون خود این سخن را نگه داشت، قول تعبیر کرد. قالو، اونا گفتن به اینکه اگر این برادر دزدی کرده است، قبلا یه برادر دیگه هم داشت که او هم متهم به سرقت بود. آیه 77 سوره مبارک یوسف که بحثش قبلا گذشت این بود: وقتی اون یکی یعنی اون برادر به اتهام سرقت دستگیر شد، برادران دیگر که یوسف سلام الله علیه را نمیشناختند ولی او را به عنوان عزیز من خطاب میکردند، این چنین گفتند: قالو این یسرق فقط سرق اخون به من قبل. اگر این سرقت کرده است، بعید نیست برای اینکه یه برادری داشت او هم قبلا سرقت کرده. منظورشون از اون برادر خود از یوسف بود دیگر. فأسرها یوسفو فی نفسهی ولم یبدها لهم. حالا وجود مبارک یوسف از کل جریان با خبره. این برادر ابوینی او را الان گرفتن. اون برادرانی که یوسف را به چاه انداختن و حضرت یوسف را الان نمیشناختن، به حضرت یوسف گفتن که عزیز مصر، اگر این شخص سرقت کرد، یه برادر ابوینی هم داشت که او هم قبلا سرقت کرده بود، چون که وجود مبارک است یوسف رو متهم کرده بودن. قرآن دارد که این صحنه را وجود مبارک یوسف شنید و این راز را در درون نگه داشت و هیچی نگفت. بعد ولم یبدالهم قال انتم شرون مکانن. این قالو شیر فرمود، اون که حرفی نزد، نگفت شما بد آدمی هستی. چی جور گفته؟ معلوم میشه که کاری که کرده اون کار ترجمه شده انتم شرون مکانن. قرآن کریم در حرف نزده، بر کلام نگفته، بر لفظ نگفته قول اطلاق کرد. قال انتم شرون مکانن. کجا گفته از جد؟ با اینکه خود قرآن فرق بود که اثر رها فی نفسهی ولم یبدها لهم، هیچی نگفته. که سرش اینه که در حقیقت قول، در حقیقت تکلم، حنجره و لفظ و کام و حلق و هم اخذ نشده. اینا دخیل در مصداقن، نه معخوض در مفهوم. چون معخوض در مفهوم نیستن، همین معنا رو میشه به خدای سبحان اسناد داد. قال الله، تکلم الله، مجازم نیست. ما که میخوایم حرف بزنیم، از فضای دهن کمک میگیریم، نه برای اینکه حقیقت قول و حقیقت تکلم باید الا و لابد از فضای دهن باشد. خیر، ما چاره نداریم. ما چون عادت کردیم که این است، خیال میکنیم ذاتی قول اینه که از دهن خارج بشه. الان ما عادت کردیم این اجسام بالاخره انسان یا 50 کیلو یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا کمتر و بیشتر وزن داره، میگیم ذاتی بدن اینه که وزن داشته باشه. خب وقتی که 2 قدم بالاتر رفتن از جاذبه بیرون رفتن وزنی ندارن، این کجای عوض شد؟ اگه ذاتی باشه که لا یختلف لا یتخلف. ما مادامی که تو مدار جاذبه هستیم، فشار وارد میشه، وزن داریم. وقتی بالا رفتیم وزن نداریم. وزن داشتن و 60 کیلو بودن که ذاتی بدن نیست. اگر ذاتی بدن بود که اونجا که رفتیم تقدس پیدا می‌کرد. اما ادراک و فهم و شعور اینا ذاتی نفسه. اونجا بریم حکم اینه که اینجا باشه حکم میده. ما حالا عادت کردیم چون تو زمینه میگیم انسان ذاتیش اینه که بالاخره وزن میخواد داره. خیر، این مال این محدود است. ما وقتی قدی بارا کر رفتیم میشیم بیبرد. میگن انسان ذاتی او اینه که اجتماعی باشه. خیر، ما مادامی که تو دنیا هستیم متمدن به طبعیم. ذاتی ما اینه که بدون اجتماع نمیتونیم زندگی کنیم. ما مسکن میخواییم، به تنهایی نمیشه. غذا میخواییم، به تنهایی نمیشه. پوشاک میخواییم، به تنهایی نمیشه. اما همین که 2 قدم اون طرف تر رفتیم، وارد صحنه معاد شدیم، همه چیز را میخواییم بدون که زندگی هم متمدنانه باشه، جمعی باشه. همه چیز را با خودمون داریم. ان الاولین والآخرین المجموعون الی میقات یوم معلوم. مگر بشر بی معوا میشه؟ مگر بشر بی لباس میشه؟ مگر بشر بی غذا میشه؟ هر رو با خودمون داریم. اینجا با عقاید و اخلاق و اعمال میبریم. اونجا لا بیع فیه ولا خله، نه خرید و فروش هست، نه دوست بازی است، نه رابطه است و نه ضابطه. ولی احتیاج به مسکن هست، احتیاج به لباس هست، احتیاج به غذا هست. اگر اعمال صالح داشتیم، خب طعام و نوشیدنی ها خوب داری. نشد و از الله طعامی داری من قسلیم لا یأکلو الا الخاطئون. این چه نیست؟ این طور نیست که انسان مدنی به طبع باشد ضرورتا و ذاتن. خیر، مادامی که تو دنیا برای چاره جز زندگی جمعی نیست، اما وقتی اونجا رفت نه مدنی به طبع نیست، مجتمع نیست، اجتماعی نیست، همه با همه، اما هیچ کدام با دیگری کار نمی کنن. این که از بیانات نورانی هست، تعمیر سلام الله علیه هست که الحکم و تکاثر رو که قرائت کردن، فبود کلهم وحیدون و هم جمیع هست، چون که همه با همه هم، همه شد تک زندگی هست، هیچ کدام با دیگری کار ندارد، که جای خرید و فروش نیست تا لباس دیگری رو یکی کسی کسی بدوزه، غذای دیگری رو کسی کسی تهیه بکنه. همه تو کلهم وحیدون و هم جمیع هست، چون که همه با همه، هر کسی مهمان سفره خودشه. بنابراین ما در یه مقطعی که زندگی میکنیم نباید این رو ذاتی خودمون بدونیم. ذاتی بودن یک شی، چه ذاتی هویت، چه ذاتی ماهیت، یه برهان خاص خودشه داره. ذاتی بودن کلام این نیست که از فضای دهن بیرون بیاد تا اسناد قول و کلام به ذات اقدس اله مجاز باشه. خیر، اینطوری نیست. قال الله هست، تکلم الله هست، مجازی هم در کار نیست. بنابراین چون که اینجا در سوره مبارکه یوسف قول را اسناد داد بدونی که کلامی در کار باشد، تسبیح هم همینطور است. اینا حقیقتا سخن میگویند، منتها سخن اینا فعل است. اگه کسی به فرهنگ آسمان زمین آشنا باشد میفهمد اینا چی میگن. گاهی هم به صورت صوت حرف دارن، اون وقت همون حقیقتی که حرف میزند و وجه خدا داخل الاشیاس، نه خود خدا، وجه خدا داخل در اشیاس لابل و واسجه، همون وجه هم گاهی میگوید اینی انا الله فستمع لمایوها. وقتی وجود مبارک موسی از کنار درخت خواست عبور کند یا به درخت رسید، همون وجه اللهی که تو درخت بود بلا ممازجه، او گفت اینی انا الله، نه شجر. من ورای حجاب شنیده است اون خدایی که ذات او، نه صفات ذات او که عین ذات اوست، نه. این دو منطقه برای ازل و ابد منطقه ممنوع است. وجه خدا، فیض خدا، ظهور خدا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، اون وجه الله گاهی میگوید اینی انا الله. خب وجه الله حق دارد بگد اینی انا الله دیگه. اگر این وجه الله در یه انسان صالح صالحی پیدا شد، اونگاه میشه حرف حکیم ترزواری چه روا باشد انا الحق از درستی چرا نبود روا از نیک وقتی. اگه یه انسان عادی بگوید انا الحق، چوب میشه ارتداد است و اعدام. اما اگر یه ولی خدایی، یه انسان معصومی، اهل بیتی، یه انسانی که لسان او لسان صدق است، لا یقول الا الحق، لا یرا الا الحق، او گفت انا الحق، اون وجه اللهی که داخلون فی الاشیاء الا بالممازجه، او داره میگه، نه این زید. اون وجه الله حق داره بگه، انا الحق بگه. بنابراین اگر سماوات و ارض دخوری دارن به معنای خضوع است، و اگر کلامی دارن حقیقتا کلام است، منتها در تکلم و در قول از دهن خارج شدن عقل نشده. این از خصیصه مورد است. حالا اگه یه موجودی فضای دهن نداشت، یه کاری کرد که همون پیام قول رسوند، اون هم قول است که از بیان نورانی از تعبیر در همون خطبه 186 این مطلب استفاده شد که وجود ذات اقدس الا کلام دارد، لیکن نه با سخن عادی که از فضای دهن بیرون بیاد. وقت آیه اینا عرضن الامانت علی السماوات و الارض معنا خودش پیدا میکنه دیگه، مجاز نیست. اگر سماوات و عرض طبق این پنج طایفه آیات اهل ادراکن، اهل تصدیحن، اهل فهمیدن، با خدا سخن میگویند، قالت و اتین تا این اهل اسلام انقیادن، اینا میگن از ما بر نمیاد. فابین اهل الله، عرض امانت هم معقول است، گفتار اینها هم مسموع است. این دیگه تشبیه نیست که ما بگوییم چگونه امانت را بر آسمان و زمین عرض کردن و در جواب گفته بشود که این یک سنه تشبیه است. یعنی اگر ما امانت را عرض می کردیم اونا نمی تونستن تحمل بکنن. خیر، حقیقتا عرض است، حقیقتا حباس، منتها عبای اشفاقی، هیچ کدام از اینها حمل بر مجاز نخواهد بود. والحمد لله رب العالمين.